أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با عدالت صحابه بود که اقوال علمای اهل سنت را آوردیم، رسیدیم به اقوال علمای شیعه و فرمایشی از مرحوم آقای خویی آوردیم و مرحوم مجلسی هم می‌فرماید و تعرف العداله و ان یعرف الرجل به اجتناب الکبائر التي اوعد الله علیها النار فی القرآن او الاعم. عدالت اینست که از کبائر اجتناب کند. کبائر چیه؟ کبائر اون چه خدای عالم به او وعده آتش داده، چه در قرآن یا نه در قرآن و سنت، فرقی نمی کنه با اون اختلافاتی که دیروزم اشاره کردم. بعد مرحوم علامه مجلسی می فرماید که ولا یخفا ان الظاهره عدم و اشتراط الملکه و حمله الاصحاب علیها، با اینکه اصحاب آمدن عدالت را حمل بر ملکه کرده اند، ظاهر این است که ملکه شرط نیست. آنچه که در اینجا مطرح بحث عدالت روات اشاره شد، همونطور که در بحث خبر واحد و حجیت خبر واحد آمده، این که خبر واحد به نفسهی لا یفید العلم بل یفید الظن، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. و اگر ما بخواهیم به ظن عمل کنیم نیازی به دلیل داریم، ولی زاغیان آمدن در حجیت خبر واحد شروع کردن به دلیل تراشی. یک تعبیر زیبایی داره مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده فی الاصول، میگه والذی اذهب الی ان خبر الواحد لا یوجب العلم. آنچه که فتوای من شیخ طوسی هست، خبر واحد موجب علم نمی شود. و انه کان یجوز ان ترد العباده بالعمل به عقلا. ما با مستقلات عقلی هم نمیتوانیم عبادت خدا را تثبیت کنیم. عقل بیاد بگه آقا صبح پاشو دو رکعت نماز بخوان، مغرب پاشو نماز مغرب بخوان، عقل عاجز از این قضایا. بله، جواز عمل به خبر واحد در شرع آمده، الا اینی که در شرع آمده این مشروط به یک راه مخصوصیه، طریق مخصوصیه، شرایط مخصوصی دارد که این کسی که روایت نقل می کند از طائفه محقه باشد، شیعه باشد و روایتش مخصوص به مذهب شیعه باشد و عدالت و غیره در یک حدی باشد که مقبول الخبر و مقبول النقل باشه. علایه حالا ایشون در اینجا مقصد این عزیزان دقت کنن، هو ما یرویه من کان من طائفه المحبه. و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در چند جای همین العده فی الاصول به صراحت میاد میگه ان الطائفه عملوا بخبر مثلا در دراج ابن چه هست، همون عموی جمیل، بله؟ نه، جمیل که شیعه هست، عموش بوده، برای شما عرض کنم قاضی هست و از اهل سنت هست یا بختری هست، عده ای را مثل حفص بختری و امثال اینا 10-12 نفر از علمای اهل سنت، روات اهل سنت رو میشماره، میگه قد عملت طائفه به اخبار هاولا. و از اینجایشون می فرماید که ما یرویه من کان من طائفه المحقه، الا اینکه بگیم شرط اول و اصل اولیه این هست که راوی باید شیعه باشد، الا ما خرج به دلیل. و خرج بالدلیلش هم عمل اصحاب روایت او باشد و ایشون هم نمیاد اونجا اثبات بکنه بر اینکه اینها ثقه بودن یا ثقه نبودن. اصلا بحث وثاقت در روایات عامه ایشون مطرح نمی کنه، میگه عمل اصحاب این بوده و ما هم تابع عمل اصحاب هستیم. علامه هلی در مختلف الشیعه جلد 2 صفحه 72، این بار در کتاب عده جلد 1 صفحه 101. علامه هلی در مختلف الشیعه جلد 2 صفحه 72. علامه هلی کتاب های مختلفی دارد، کتابی فقط برای شما عرض کنم فتوایی دارد که فقط فتاوای خودش رو اونجا نقل کرده، کتابهایی دارد به صورت فقه مقارن هست، فتاوای علمای شیعه و اهل سنت رو آورده و مفصلترین کتاب فقه مقارنی که از شیعه مانده کتاب تذکرة الفقهای علامه هلی هست. کتاب مختلف و شیعه میاد تمام موارد اختلافی فقهای شیعه را مطرح میکنه، در تذکره اختلافی شیعه و سنی رو مطرح میکنه ولی در مختلف نه، تمام آنچرا که علمای شیعه در فروعات فقهی اختلاف دارن اینها را آورده. حالا دوستان اگر مطالعه کنن بد نیست، مثلا مختلف و شیعه انسان رو یه مقداری با اقوال فقها آشنا میکنه. مرحوم آقای بروجردی میفرمود تسلط به اقوال فقها نیمی از اجتهاده، یعنی 50% اجتهاد آگاهی از آرای فقها هست. و جالبم هست مرحوم علامه در مختلف هر قولی را نقل میکند ادلش هم نقل میکنه، این خیلی جالبه، یعنی برای مجتهد پروری کتاب مختلف بهترین کتابه. که ای کاش مثلا این کتاب مختلف حالا بعضی از قسمتاش کتابهای درسی حوزه می شد، یا بعد از لمعتین یا بعد از رسائل مکاسب، خیلی کتاب زیباییه و کتاب با ارزشیه. اگر دوستان بتونن با هم مباحثه هم بکنن این کتاب را، یعنی انسان رو میبره تو فاز روش اجتهاد رو دستن بگیره، پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت و مطالبش هم خیلی سلیس و روان هست. حتی من عقیدم اینه که از عبارتهای شهید ثانی فرمایش علامه روانتره، از این لغت‌های پیچیده هم ایشون استفاده نکرده. بله، و ذهب کثیر من العلماء الى کتاب عدم الكذب. آنچه که ما برامون مطرحه، بزرگان ما در بحث راوی بحث عدم الكذب رو مطرح میکنن، یعنی اکثریت فقهای ما بر این مبنا هستن. در همین المدخل الى علم الرجال و درایه ما یکی دو تا جلسه رو اختصاص به همین دادیم که آیا در راوی ما عدالت رو لازم میدانیم یا وثاقت رو لازم میدانیم. شما ببینید کلمه عادلون در کتابهای رجالی ما خیلی کم یا خیلی اصلا شاید نادر باشه. و همین دوست شب قلب بود در یکی از این شبکه های وهابی می گفتن اگر چنانچه شیعه عدالت را در راوی شرط بداند، یک راوی سالم در کتب روایی شیعه نمی تونن پیدا بکنن. البته این رو هم عزیزان داشته باشن، مرحوم مامگانی در مقواس الهدایه ادله متعددی آورده بر این که کلمه ثقتون از توش عادلون هم در میاد، فلانی مورد وثوق هست اگر چنانچه عادل نباشد وثاقت معنا نداره، فلانی مورد اعتماده ولی دروغ میگه، نمیشه که فلانی مورد اعتماده، برای شما عرض کنم سخنچینی هم میکنه، فلانی مورد اعتماده خیانت در امانت هم معنا نمیده اصلا. میگیم فلانی مورد وثوق و اعتماد هست، توش عادلون هم در میاد بیرون. ولی آنچه که دیروزم اشاره کردم و غالب فقهای ما در این قضیه تقریبا هستند، ما در راوی عدالت در گفتار رو نیاز داریم، وثاقت در گفتار رو نیاز داریم. ما اون عدالتی را که در امام جماعت شرطه، در قاضی شرطه، در مجتهد شرطه، ما در راوی شرط نمی دانیم. فقهای ما هم خلفن ان سلفن همین را دارن. ولذا شما ببینید از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر، وقتی نجاشی میاد میگه فلانی سگتون، به روایت شمل میکنن. اگر چنانچه در قضیه راوی ما مثل امام جماعت عدل را شرط بدانیم، میشه بیانه، یا در شاهد میشه بیانه، در بیانه تعدد شاهد شرطه. اگر سنانت دو نفر شهادت ندن بر عدالت یک امام، بر عدالت یک مفتی، بر عدالت یک قاضی، بر عدالت یک شاهد، این شاهد و این قاضی عدالتش ثابت نمی شود، در بیانه تعدد شرطه. ولی در وثاقت روات ما آقایان یک نفر نگفته تعدد شرطه. حالا عرض میکنم اون رو. پس نکته اول این هست که قبول خبر راوی، وثاقتی که ما میدانیم، همون اعتماد عقلایی است، اعتماد عرفی است. تعدد را نگفتن عدالت مورد نظر امام و مفتی و شاهد شرط نیست. چون شما در تمام ابواب فقهی ملاحظه بفرمایید، یک شاهد میخواد بره شهادت بده در دادگاه، تا اگر چنانچه دو نفر شهادت بر عدالتش ندهند، قاضی نمیتونه بر طبق شهادت او حکم صادر کنه. تعدد شرط، یعنی بیانه. وقتی ما میگیم بیانه، یعنی تعدد شاهدین بر عدالت او. ولی شما ببینید از زمان شیخ مفید تا الان، شیخ طوسی میگه فلانی سگتون، نداشه و دیگران هم هیچی نگفتن. فقهای ما قطعا به روایتش عمل کردن، رد نکردن. نداشه میگه سگتون، عمل میکنن. کشی میگه سگتون، برقی میگه سگتون، عمل میکنن. پس از اینجا ما میفهمیم بر این که اون عدالتی که در امام، مفتی و قاضی شرطه، اون عدالت در راوی شرط نیست. نکته بعدی کدام عدالت شرطه؟ عدالت در گفتار شرطه، نه عدالت در اجتناب در سایر اعضا. ما خیلی از افرادی داریم بر این که اینها قرینه، ما داریم بر این که مثلا فرض بفرمایید شرابم میخورده و مثلم و سید همیری و غیره اینها اهل بزم اینها هم بوده، ولی ائمه علیهم السلام شخصا توصیفش رو دارند. یا فرض بفرمایید بعضی از خیانت‌های از بعضی از وکلا بوده، ولی با همه این حال چون توصیف شدن، بزرگان ما به روایاتش عمل کردند. مهمتر از همه در رابطه با منتحلین به مذاهب فاسده، فتحیه، واقفیه، منکر امامت امام هشتمه، به قول صاحب جواهر لا فسق اعظم من انکار الامامه. یعنی شما بیایید هزار تا زنا و نمیدونم لواط و دزدی در یک کفه بگذارید گناهش رو، گناه انکار امامت در یک کفه دیگر باشه، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی شما ببینید هم نجاشی، شیخ علامه ابن داوود چندین جا بودن، فلانی سگتون الا انه واقفیون، فلانی واقفیون سگا، فلانی فتحیون سگا، فلانی سگتون زیدیون. خب اینا نشان میده بر این که عدالت مورد نظر مفتی و نمیدونم قاضی و غیره در راوی شرط نیست. و حالا بعضی از بزرگواران آمدن مثلا خبر آیه نبع و دیگران را آوردن، ما عقیدمون بر این فرمایش امام هم همین هست رضوان الله تعالی و خود آقای خویی هم عملا این رو تأیید میکنن. ادله قوی بر اعتبار وثاقت راوی همون عمل عرف و عقلا هست. الان اکثر این خبرگزاری ها قطعا شما پشت سرشون نماز نمیخوانید، عادلا نمیدانید، حتی خانماشون هم پشت سرشون نماز نمیخوانن. بله، بقول میگم بالاترین عدالت اینست که یک روحانی پشت سرش خانمش نماز بخونه. بله، اگر چنانچه خواند معلومش که واقعا عادله. خدا حفظ کنه آتلاد و مکارم شیرازی میفرد من هر دو خانمم پشت سر من نماز میخوانن. این دیگه از معجزاته که دو تا حوا هر دو پشت سر همسرشون نماز بخوانن. بله، علا ای حالین شما پشت سر هیچ کدامی از اینا نه ادارت شدن، ولی خبر که میدن شما به خبرش عمل میکنن. آقا مثلا در آمریکا چه اتفاق افتاد، در روسیه چه اتفاقی، در عراق و غیره، شما به عنوان یا مثلا در خود اخبار تلویزیون شما به هیچ وجه اعتماد بر عدالت این آقایان ندارید، ولی به گفتار آقایان شما ترتیب اثر میدید. ما همین را در راوی میخواییم، ما که ما بدانیم این آقا دروغ نمیگه، یعنی مغرض بشه عدم کذبش برای ما، همین کافیه. نه 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 کلن دروغ نمیگه، نه کلن دروغ نمیگه، نه 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 اون موردی رو ما نمیتونیم، ما میخوام هر کجا خبر داد به خبرش هم. نه نه ما هر کجا خبر داد به خبرش میخوام عمل کنیم. نه خیلی ها هستن از همین داشی ها شراب میخورن، برای شما هستن کارهای دیگر هم میکنن، ولی قطعه کنی دروغ نمیگن. خیلی ها هستن. بله، یا مثلا روایت صریح داریم که المؤمن یسر قال نعم، المؤمن یزنی قال نعم، صبح المؤمن یکذب قال لا والله، لا و المؤمن لا یکذب، المؤمن لا یکذب. اون بحث دروغ اصلا بحث جداییه، اصلا در شرع مقدس هم برای دروغ اصلا یک فصل مستقلی باز شده و خود آیه شریف هم اینجا اکم فاسقون و اذا جا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، این نشان میده برای اینکه بحث کذب در خبر مخبر موضوعیت داره. میگه فتبینو انتصیب و قومن به جهالتیم، اگر چنانچه خلاف واقع بگوید فتنه در جامعه ایجاد میشه. بله، اگر شما یک خبرنگاری دو مورد سه مورد ازش دروغ بشنوید اعتماد شما 100% از او سلب میشه. حالا یک مورد دو مورد شما صادق باشد، خب الکاذبو قد یصدق، دروغگو همیشه دروغ نمیگه، گاهن راست هم میگه، یا بعضی وقتا برای شما عرض کنم استعمارگرها میان 99 مورد راست میگن تا یک دروغی بگن اون دروغشون رو تثبیت بکنن. مثلا سیاست برای شما عرض کنم سیاست مداران خائن و میخوان به یک جامعه تسلط پیدا کنن اینه، به قدری راست میگن که کاملا اعتماد طرف مقابل رو برای خودش جلب بکنه تا بتواند یک دروغی بگه. ما خدا روحشون رو شاد کنه، آقای باقر شریف قرشی که از علمای بزرگ نجف بود، کتابای زیادی همیشون داره، بعد از این قضیه نابودی صدام آمد قم، ما در خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی رفته بودیم دیدن ایشون. ایشون در اونجا یک جمله عجیبی گفت. ایشون میگفت بعد از اینکه این قضایای صدام از بین رفت، یک نفر از علمای بزرگی که در قم در بیوتات مراجع هم جایگاه ویژه داشت. چون نام برد بر این که منزل آقای برای شما تلال از ما گلپایگانی و دیگران، یعنی همه بیوتات، حتی دفتر خود شهید صدر اینها بوده. بعد از این که قضیه صدام چیز شد، پروندش در آوردن، دیدن ایشون یکی از مهره های اساسی برای شما عرض کنم اطلاعات عراق و از مشاورین عالی رتبه شخص صدام هم بوده، با ریش و عمامه و تشکیلات، گفت در قم یا در نجف در بیوتات مراجع هم احترام ویژه داشته. خب اینها میان، خب اگر از اینها یک مورد دروغ ببینن، بیوتات دو مورد دروغ ببینن، خب راه نمیدن اینها را. خب میان کاملا، حتی چه بسا اخباری هم از اون طرفی بیارن، اطلاعاتی هم بدن، خدماتی هم بکنن، وجوهاتی و غیری هم از خود صدام وجوهات چه بیارن بدن. برای شما از کنم آقایان مراجع کاملا اعتماد من جمیع الجهات جلب میشه. وقتی که اعتماد 100% جلب شد، میاد اون مقاصد شومی که داره اعمال میکنه. ولی زاد در قضیه بله بل منم همون تو ذهنم بود که باید این باشه، ولی این دیگه از خود چیز ما بله بله خوندش این خواندم، ولی خب اینجا من دم ازاد جا هستیم شک کردم خودم. بله
استاد این میره باشه پس در واقع دادگاه در واقع اونهایی که دروغ نمیگن هست که اگر خواستان باشه میتونه سر شهاده
نمیده؟ نه نه در اونجا
در واقع میخواد در واقع این راست میگه که بسار این شاهد راست نمیگه نمیده شده بسار
ببینید نه نه ببینید شما وقتی یک قاضی محکمه ای رو تشکیل داده، متهم یک طرف نشسته، مدعی هم یک طرف نشسته، شاهد هم یک طرف نشسته، شاهد شهادت داد بر این که آقا این عبا مال آقای زید هست، عم این رو دزدیده، نفر دومم شهادت داد، وظیفه قاضی است، از وظیفه واجب قاضی است که متاسفانه به این عمل در دادگاه های ما نمی شود. شما تحریر وسیله امام را هم ببینید، میگه وظیفه قاضی هست از متهم بخواهد جرح شاهد کند، دلیلی بر فسق شاهد دارد ارائه بدهد تا شهادت او از درجه اعتبار ساقط بشه. یعنی شرع مقدس اینقدر دقیقه که بابا آمده شهادت داده، از دیدگاه قاضی هم عادله، اگر عادل نباشه که نمیتونه به شهادتش عمل بکنه، ولی با همه این حال میگه آی متهم دلیلی بر فسق شاهدین داری یا شهود داری ارائه بده. اگر دلیلی داد دلیل محکمه پسند بود، شهادت شهود از درجه اعتبار ساقط میشه. بله اگر نماز نخوانه در چیز عدالت شرطه، در شاهد عدالت شرطه، عدالت مطلق شرطه در شاهد. نه نه اون فرق میکنه، در شاهد، در مفتی، در قاضی، برای شما مثلا در امام جماعت عدالت مطلق شرطه، یعنی ملکه عدالت شرطه، در راوی عدالت شرط نیست، در راوی وساقت شرطه، اونم وساقت در گفتار. چون عرض کردم یعنی قاعده کلی دیروز عرض کردم، وقتی راوی میاد میگه حدثنی ابو عبدالله امام صادق، واقعا برای ما اعتماد بیاد حدثه امام صادق، همین رو ما میخوایم. یا راوی میاد میگه حدثنی زراره، برای ما علم بیاد حدثه زراره، همین کافیست برای ما. بله بله تعبدیست در دادگاه امام مفتی قاضی، همینا تعبدیه. بله مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در کتاب همون بحوث فی علم الاصولشون که میگی ما اگر بنا بگذاریم دلیل حجیت خبر واحد آیه نبع باشد، حجیت دائر مدار فسق هست، وجودن و عدمن. یعنی اگر فسق بود اعتماد ساقطه، فسق نبود اعتماد هست. اذ مع وجوده لا حجیت، اگر فسق بود دیگه حجیتی نیست، با عدم فسق حجیت ثابته. و اگر بنا گذاشتیم دلیل حجیت خبر واحد سنت یا سیره عقلا هست، در اینجا لا یمکن اثبات حجیت خبر الفاسق الاخباری، بل یخرج عن موضوع الحجیه. اگر همچه کاری کردیم گفتیم آقا آیه نبع نیست، سنت هست، صدق العادل، این باشد الامری و ابنه سقطان ما ادیا انی و انی و ادیان، اگر این ملاک باشد در اینجا دیگه امکان پذیر نیست که ما بیاییم ثابت کنیم حجیت خبر فاسدی که به ما خبر میدهد، روایت نقل میکند، بلکه اصلا از موضوع حجیت خارج خواهد شد. فإن المركوز في سيرة العقلاء، چرا سیره عقلا بر این هست حجیت ندارد، خبر من یک دف، یک مورد هم دروغ ما ببینیم از مخبر به خبر او دیگه اعتماد نمی کنیم. فلن ام من یکون ذالک عادتا له، چه بسا اون جایی که عادت دروغ گفتن داشته باشه اون دیگه به طریق اولا هست. بله دیگه، بس خبر واحده دیگه، بحث ما در خبر واحده. اگر چنانچه یک روایت داره و ما هم اعتماد نداشته باشیم، یک دروغ هم ازش دیده باشیم، همین روایتش ساقط شد دیگه. دیگه مضافاً لو فرض وجود هاکزا اتجاه اندهم لکفا فی الرد عن آیت النبع المدعم به کثیر من الاخبار الوارده وارده فی التحذیر من الاعتبار علا خبر این کان کالوزائین والکذابین. اگر نه ما اضافه بر این که اگر ما همچه چیزی را در نظر بگیریم کفا فی الرد عن آیت النبع، اگر این باشد که ملاک کذب راوی باشد، مجرد مشاهده یک کذب نه اینکه عادت کذب، اگر این باشد آیه نبع هم این قضیه را تأیید می کند. یعنی اصل در اینجا سیره عقلا و برای شما عرض کنم سنت اهل بیت علیهم السلام هست، نه آیه نبع. آیه نبع به عنوان مؤید ما ازش استفاده میکنیم. کما ان سیرت المتشرعه منعقد علی العمل بخصوص اخبار ثقات، اذ لا یمکن دعوا انعقادها علی العمل به اخبار غیر ثقات. سیره متشرعه هم تا به زمان معصوم هم برسد بر این مبنا هست، بر اینکه خبر ثقه مورد قبول بوده. مثلا میاد خدمت امام هادی یا امام عسکری میگه آیا از زکریا ابن آدم ثقتون، یعنی معلوم میشه بر این که بحث وثاقت راوی فرهنگ شده بوده برای مردم، میاد میگه آیا ما میتوانیم به اخبار آقای زکریا ابن آدم اعتماد بکنیم؟ حضرت می فرماید بله، زکریا ابن آدم مؤتمنون اندی. یا مثلا از هل زراره ثقتون، شما ببینید این کلمه‌ای که سوال میکنن از معصوم توسط رباط، ما نمیخوام به خود این کلمه تأیید امام اکتفا کنیم، نه کاری با این ندارم من، تأیید امام بحث جداست. این که این قضیه برای متشرعه و برای شیعه فرهنگ شده که فقط می توانند به خبر ثقه عمل کنند، به روایت ثقه عمل کنند. ما در همون مقدمه المدخل 7-8 تا روایت ما آوردیم که اصحاب میان خدمت ائمه سوال میکنن مثلا صفوان آمده روایتی نقل کرد، آیا صفوان مورد وثوق شماست؟ میتوانیم به روایت صفوان عمل بکنیم یا نه؟ میتوانیم به عمل روایت زراره عمل بکنیم یا نه؟ با اینکه اینا از مشاهیر روات شیعه بودن، ولذا این قضیه در لسان ائمه به قدری تکرار شده، فرهنگ شده برای متشرعین عصر معصوم. یعنی در حقیقت این قضیه که فقط روایت ثقه قابل قبول هست، نه روایت غیر ثقه. و السلام علیکم و رحمت الله.